برای صنعته، نمیاد تو کشاورزی. یعنی ما آب رو از خلیج فارس میاریم میبریم در معادن مثل سرچشمه، نمیریم موضوع مثلا بحث خوشسالی در مزارع و مراکز پسته رو که یک جامعه وسیعی از کشاورزان و مردم ما از اون محل ارتزاق میکنند رو بیایم اون رو هم ببینیم. ببینید حکمرانی آب در بخش کشاورزی حکمرانی نامناسبی است. خودمون با دست خودمون بحران رو آب رو داره دامن میزنیم. اخیراً یه گزارش رسمی من دیدم 37 دشت ما در حال فروچاله، در حال نشسته.
خب
این نشون میده که بنده تصمیم گیر، بنده مسئول خوب عمل نکردم که رسیدیم به این نقطه. اما حالا اینا اینجوریست، الان با این شرایط چه بکنیم؟ یعنی نکته این است که الان خیلی خوب همه اینا رو میدونیم، با این شرایط چه بایستی بکنیم؟
راه حل ها مشخصه آقای دوزوراسیلی، این که ما از همین روش های آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته رو بیاریم به استفاده از روش های نوین آبیاری، اونی که بهتر و بهینه تر، چون روش های نوین آبیاری هم متفاوته، برای هر منطقه در واقع نمونه خاصی رو معرفی میکنه.
ببینید در بعضی از مناطق ما بایستی از آبیاری بارانی استفاده کنیم، در بعضی از مناطق حسب الگوی کشتی که داریم و توان آبی کشور، در بخشی از مناطق ما باید آبیاری قطره‌ای استفاده کنیم، در بخشی از برخی از مناطق کشور بایستی از در واقع آبیاری تحت الارضی استفاده کنیم، در جایی که تبخیر زیاده حتی آبیاری قطره‌ای هم جواب نمیده، باید تحت الارض این رو به ریشه در واقع گیاه برسانیم که بتواند استفاده کند.
همون آبیاری سطحی میشه دیگه،
تحت الارض نه، لوله اون آبیاری در زیر خاکه، یعنی کامل مستقیم روی ریشه. آبیاری قطره روی زمینه،
روی زمین
یعنی سطحی است، اینکه تحت الارض است در زیر زمینه. یه نکته دیگه من عرض بکنم که شاید بد نباشه بدونید، این است که ما به دیمزارامون هم توجه نمیکنیم. ببینید ما بیشتر مناطق کشور تولیدی کشاورزی در مناطق دیمه، اگر ما افزایش بهره‌وری رو در اون مناطق داشته باشیم امنیت غذاییمون به خطر نمیفته، فشار روی منابع آبیمون هم کمتر به طور طبیعی کمتر خواهد شد.
در دنیا هم توجه به دیمزار ها خیلی بیشتره.
دیمزار ها بله خیلی خیلی بیشتره.
حالا جدیدن گویا وزارت جهاد کشاورزی داره برنامه ریزی هایی رو میکنه، این که در اجرا چقدر موفق هستند رو حالا باید در آینده ببینیم. جناب آقای مهندس فاضل مکاریان مدیر شرکت دانش بنیان در حوزه آبیاری نوین هم به جمع ما اضافه شدند. آقای مهندس مکاریان سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما مجید توانمند، همکارای عزیز، مهمان شما و تمامی مردم به خیر و نیکی در خدمتون.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای مهندس مکاریان در مورد شیوه های آبیاری نوین به ما بگید، اینکه چقدر تونسته آبیاری نوین این شیوه هایی که در دنیا مرسوم هست و ما میدونیم حالا زیر ساخت هایی رو میخواد در کشاورزی ما نفوذ بکنه، و اینکه حالا کدوم یکی از اونها مرسوم تره از لحاظ استفاده در حوزه کشاورزی ما؟
بله، همونجور که حالا مطرح شد بین مهمون شما و حالا عنوان برنامه، یکی از طبیعی ترین بهترین روش های اجرایی که ما در حال حاضر در محیط اجرا داریم میبینیم روش آبیاری قطره‌ای هستنشون که داخل باغات مزارع و بعضا گلخونه های ما دارن استفاده میشن. خب این روش ها امکان بهینه‌سازی بیش از اون چیزی که عنوان شده و برای ما ببینیم این روش ها مقایسه میشه با روش های سنتی و اون بحث غرقابی و بحث بهره‌وریش و همیشه در همون حد باقی میمونه. این در حالی که این روش ها قابلیت ارتقا سازی دارند و بحث مدیریت مصرف به بین سازی مصرف داخل این بوده آبیاری در بحث کشاورزی قابل اجرا هستش. حالا مهمون های محترم به مورد رو اشاره کردنشون که فرایند های مختلفی دست در دست هم دیگه میده، از سیاست های کلانی که دولت به عنوان مجری اصلی کار بس حمایت از کشاورزی در دست داره تا بهره‌ورهای نهایی که کشاورزای ما هستن بخوان بعد استقبال داشته باشن از این روش‌های نوین، همگی تحت تاثیر قرار میده بحث مدیریت و بهره‌وری در بخش آب کشاورزی. اون چیزی که مد نظر هستش ما به عنوان حالا فارغ التحصیل بعضا موزلیابی کردیم، میطلبه که دوستان محترم مسئولین متولی حالا چه از دوستان مجلس چه از دوستان وزارت خونه تعامل بیشتری داشته باشن با شرکت های دانش بنیان که بعضا کارهای اجرایی زیادتری رو تونستن به صورت خصوصی فعالیت رو انجام بدن و افزایش بهره وری داشته باشن. ما خیلی خوشحال میشیم که این مدیریتی که احساس میکنه به صورت جزیره‌ای هستش و به صورت کلان برنامه‌ریزی انجام میشه، ولی در اجرا میبینیم که ساختار کلا شکننده میشه و در نهایت این کشاورزهای شهرستان‌های کوچکتر و خرد ما که به عنوان قطبای اصلی کشاورزی هستند کمترین بهره‌وری رو دارن از لحاظ حمایتی که حکومت و سیستم‌های اجرایی انجام میشه. اون چیزی که پیشنهاد ما هستش اینه که
یه بحثی که دارید میگید در واقع بحث ساختاری هست که حالا میشه بهش توجه کرد، ولی آقای مهندس مکاریان ما از چه شیوه‌های آبیاری میتونیم در کشاورزیمون استفاده بکنیم که باعث بالا رفتن بهره‌وری آب بشه، با توجه به همه اون میشه گفت که کارهای تحقیقاتی که شما و همکارانتون انجام دادید در شرکت دانش بنیانتون؟
بله، اگر اجازه بفرمایید من یک طرح و پیشنهاد بدم.
بفهم. ببینید خیلی کوتاه، فقط چون زمانمون محدود هست. بفهم.
بله، من چند ثانیه چند دقیقه من اجازه بدید. اون چیزی که ما مطرح میکنیم بحث مدیریت داخل آبه. ما روش‌های نوین آبیاری قطره‌ای رو می‌بینیم که باز نیاز به مدیریت داره. در مجموع تمام شیرالاتی که داخل صنایع کشاورزی ما استفاده میشن ما داریم می‌بینیم که به وسیله روش‌های سنتی حاصل انتقال صرفاً تجربه از پدرها به پسرها داخل زمین‌های زراعی و باغات ما اجرا میشه. ما روش‌های نوین پیشنهاد میدیم، همونجوری که در سطح جهانی این روش‌ها در حال کارگیری و اجرا هستنشون، به این صورت که شیرالات تحت عنوان حسگرهای محیط شرایط جغرافیایی که وجود دارن داخل بحث آبیاری و بحث کشاورزی استفاده بشن. استفاده کردن از شیرهای هوشمند کشاورزی و حسگرهای وابسته باعث میشه که ما یک کشاورزی بهینه داشته باشیم. در نتیجه اون چیزی که خروج مجموعه داریم مصرف بهینه‌تر آب در کنار ایجاد ارزش اقتصادی بیشتر واسه بهره بردار واسه کشور داریم. این روش به عنوان روش جدیدی هست درشون که حالا پایه‌ریزی میشه و قطعا باز متولی فرهنگ سازی تو زمینم طبیعتاً مسئولون بالا دست هستنشون.
بله، بسیار عالی، ممنونم از شما جناب مهندس فاضل مکاریان، مدیر شرکت دانش بنیان در حوزه آبیاری نوین. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. روشی که میگن نیاز به سرمایه‌گذاری داره آقای دکتر قاسمی، و این سرمایه‌گذاری، این تغییر نگرش برای استفاده از آبیاری نوین یا همون آبیاری قطره‌ای وظیفه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو هستش که به نظر میاد ما توی سیاست گذاری ها چنین چیزی رو نمیبینیم. زمانمون تقریبا رو به اتمام هست، هم جنبندی و هم راهکاری اگر هست از زبان حضرت عالی شنونده باشیم.
ببینید، درسته که هزینه، روش های نوین آبیاری هزینه بره، اما از این زاویه نگاه کنیم که در واقع یک نوع این هزینه نیست، این سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری در استفاده از منابع، بهینه کردن منابع آب کشوره که وقتی که اگر ما کشاورز ما آب در اختیارش نباشه نمیتونه کشت و کار کنه، ولی اگر از منابع آبی به صورت بهینه استفاده بکنه و یه سرمایه گذاری در واقع راجع به استفاده از شیوه‌های نوین بکنه، خب طبیعتاً فعالیتش ادامه دار خواهد بود
که هم نیاز به آموزش داره، هم نیاز به یک بحث حمایتی دیده میشه.
در بودجه صنعتی این 10-12 سال اخیر که بررسی بکنیم، برای استفاده از شیوه‌های آبیاری دولت در واقع سوبسید و یارانه‌هایی رو پیش‌بینی کرده. حالا این که به دست کشاورز میرسی یا نمیرسی یا تخصیص داده میشه یا نمیشه اون یه بحث دیگه هست که جای دیگه باید سیراجش بحث کرد، ولی به هر حال حداقل بر روی کاغذ پیشبینی شده، در قوانین پیشبینی شده که برای آبیاری استفاده از روش آبیاری نوین یارانه به کشاورز تخصیص.
علامت سوال جای دیگری است، ببینیم که چقدرش اختصاص دادن. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسن قاسم که با ما همراه بودید. تشکر از همه همراهان همیشگی برنامه مجله کشاورزی. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
ما میتوانیم
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب پیش از
تنوع واکسن هایی که در این قدر کشور ما داریم تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم
وقتی باور به خود بود شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میاد، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
چند روزی از ابتدای مهر 1401 میگذشت که صبح یه روز پاییزی تلفن دفتر معاون علمی رئیس جمهور زنگ خورد. اون طرف خط از رصدخانه ملی ایران خبر مهمی اعلام شد، خبری که در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب وسیعی پیدا کرد.
رؤیت نخستین نور در رصدخانه ملی با تلسکوپ ساخت ایران.
این تلسکوپ 5 مهر توانست تصاویری از یک جفت کهکشان واقع در فاصله 319 میلیون سال نوری از زمین را ثبت کند.
مجله ساینس در گزارش جدیدی به رصد نخستین نور توسط رصدخانه ملی ایران پرداخت.
راه آسمان.
این موفقیت بزرگ انگار یه بار دیگه نقش ارزنده کشورمون در فرایند چند هزار ساله پیشرفت دانش نجوم رو یادآوری کرد. چند سده پس از بطلمیوس، اخترشناس شهیر یونانی که این دانش رو نظاممند کرد، عبدالرحمن صوفی، منجم بزرگ ایرانی، مرزهای نجوم رو به پیش برد و بر اساس یافته های بطلمیوس و یافته های اخترشناسان قبل از خود در مصر و بابل و بین النهرین میراث علمی ارزشمندی به جا گذاشت. آقای میر، پژوهشگر نجوم، در مورد دستاوردهای این اخترشناس ایرانی تحقیق کرده.
کهکشان آندرومدا که عبدالرحمن صوفی برای اولین بار سال 964 میلادی کشفش میکنه و اون رو اسمش میذاره ابر کوچک. سالها بعد آقای آلمانی میاد اون رو به نام خودش 7 قرن بعدش میذاره و متاسفانه آقای چارلز نسیه هم به نام اون این رو ثبت کرده بود. اولین بار آقای عبدالرحمن صوفی این رو کشف کرده بود. این کهکشان 1000 میلیارد ستاره داره.
دستاوردهای ستاره شناسی ابوریحان بیرونی، این دانشمند بیبدیل ایرانی مطالعات نجوم رو تا چند قرن بعد از خودش تحت تأثیر قرار داد. او گردش زمین به دور خودش رو اثبات و شعاع زمین رو هم محاسبه کرد. ابوریحان بیرونی خورشید گرفتگی 8 آوریل 1019 میلادی در افغانستان کنونی و ماه گرفتگی سپتامبر همین سال رو در غزنه رصد کرد و مقالات ارزشمندی در موردش نوشت. آریا آقایان، مروج علم نجوم، معتقده که کتاب التبهیم ابوریحان به عنوان اولین کتاب ستاره شناسی به زبان فارسی بعد از 1000 سال هنوز هم شگفت انگیزه. آریا با خوندن بخش کوتاهی از این کتاب اثبات میکنه ابوریحان هم عالم بوده و هم مروج و آموزش دهنده علم به مردم عادی.
میگه فلک چیست؟ جسمیست چون گویه گردنده اندر جای خیش و اندر میانه او چیز هاست که حرکت ایشان به سرشت خیش به خلاف حرکت فلک است و ما اندر میانه. ابوریحان سنت آموزش با کتاب و 1000 سال پیش پای گذاشت توی ایران، یه دانشگاه میدونه.
در حالی که در اروپا کمتر نشانی از درخشش علمی دیده میشه، خیام در قرن 5 هجری بر قله دانش نجوم می ایسته و بر مبنای یافته‌هاش موفق میشه دقیق ترین تقویم رو طراحی کنه. امروز نام این نابغه ایرانی بر حفره یا دهانه ای روی سطح کره ماه و یک سیارک ثبت شده. آرمان حافظی پژوهشگری که در مورد اتفاقات تاریخی جستجوهای ارزشمندی کرده توضیح میده که خیام چطور تونست تقویم معتبر جلالی رو بر مبنای دانش ستاره شناسی تدوین کنه.
خیام متوجه شده بود موقعیت خورشید نسبت به ستاره ها روی مدار کروی حرکت میکنه که به اون دایره البروج گفته میشه. این مدار در طول یک سال کامل میشه. ستاره شناسان در تغییر موقعیت خورشید برخی ستاره ها رو مبدا قرار میدن.
زنجیره علمی ایران قطع نمیشد، چنان که خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از قله‌های نجوم در قرن هفتم هجری فصل جدیدی رو در این دانش آغاز کرد. خواجه وقتی رصدخانه مراغه رو به عنوان یکی از معتبرترین مراکز ستاره‌شناسی جهان اون روز راه‌اندازی کرد، فکر نمی‌کرد در سده‌های بعد توان علمی ایران به دلیل غفلت سلسله‌های حاکم افول کنه و 700 سال بعد 700 کیلومتر دورتر از مراغه حواری کاشان در دوران جمهوری اسلامی ایران دانشمندان ایرانی به تأسی از خواجه نصیرالدین طوسی تلسکوپی بسیار پیشرفته در رصدخانه ملی ایران راه اندازی کنند.
سال حدود 81-2 پروژه استارت خورده با مکانیابی و مدت 5-6 سال مکانیابیش به طول انجام میده. سال 88 تیم مهندسی تشکیل شده که با این روی کرد که حتی مقدور تمام طراحی تلسکوپ توسط کارشناسای داخلی انجام بشه. از سال 88 تا سال 96 تیم طراحی رو با مشاوران بین‌المللی و بومی‌سازی دانش توی داخل انجام دادن. از سال 96 ساخت پروژه شروع شده و سال گذشته تلسکوپ بدون آینه اصلی و امسال با آینه اصلی راه اندازی شده و نورگیری شده و کیفیت تصویرهایی که به دست اومده کیفیت خیلی قابل قبولی بوده برای نورگیری اولیه.
اما ببینیم فکر ساختن چنین تلسکوپ قدرتمندی از کجا اومد. پروفسور یوسف ثبوتی، چهره ماندگار فیزیک و نجوم و بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه در زنجانه، ایشون در سن 90 سالگی و با بیش از 70 سال سابقه تدریس و تحقیقات علمی کار دانشمندان جوان ایرانی رو در راه اندازی این تلسکوپ تایید و تکریم و تاکید میکنه. مهمترین ویژگی این پروژه اینه که کل کار با توان و دانش و امکانات ایرانی انجام شده و به هیچ کشور یا مرکز علمی خارجی وابسته نیست. دکتر ثبوتی بانی و آغازگر این پروژه ملی بوده و با طمأنینه و آرامش خاطراتش رو تعریف میکنه.
10-12 سال پیش بود که یونسکو آمد سال جهانی نجوم اعلام کرد دنیا رو. و اون سال IAU International Astronomical Union یادم رفته کدوم کشور بود، ولی من نماینده ایران بودم. من از این خبر که اطلاع پیدا کردم آمدم تو جامعه نجوممون صحبت کردیم که خب ما همین رو بهانه قرار بدیم بگیم که یه تلسکوپ بزرگ که دسترسی همه داشته باشن در ایران بهش داشته باشن در ایران. 12-13 سال از اون سال میگذره.
ما می توانیم. مسئله اساسی همون اول کار این بود که کجای ایران تمام ویژگی های لازم برای عملکرد مطلوب این تلسکوپ رو داره. ماراتون مکانیابی برای احداث رصدخانه شروع شد. مسعود بیدار مدیر فنی این پروژه اطلاعات جالبی در مورد پیدا کردن قله گرگش در جنوب غربی شهر کاشان در اختیارمون میذاره.
انتخاب محل مناسب برای نصب تلسکوپ پارامتری خیلی مهمه، اختشاشات جوی هست و شما هر چقدر ارتفاع بالاتری از سطح زمین برید اختشاشات کمتر میشه و هر چقدر نزدیک کویر باشید و جاهایی که لایه ها خیلی ملایمتر هستن اختشاشات کمتر میشه. حدود 40 تا نقطه توی سرتاسر ایران که عمدتاً نزدیک کویرهای لوط و دشت کویر و قسمت مرکزی ایران بودن کاندید شدن برای مکانیابی تلسکوپ. فکر میکنم یه کار 5-6 ساله با همکاری دانشگاه تصویر تکمیلی زنجان انجام شده و نهایتاً قله گرگش با اختلاف نسبتاً خوبی نسبت به سایت‌های دیگه انتخاب شد.
مهدی مهاجر مدیر جوان پروژه گنبد چرخان رصدخانه ملی مقایسه جالبی از مکانهای مشابه قله گرگش ارائه میده.
سایت قله گرگش یه سایتی که از حیث دید نجومی با در واقع جزایر قناری، جزایر هاوایی و شیلی که محل تمرکز بزرگترین رصدخانه‌های دنیاست کاملا برابری میکنه. یعنی اون پارامتر دید نجومی سایت گرگش در حد حدود 0.6 ثانیه قوسیه که این در واقع توی بهترین سایت‌های درجه یک دنیا هم همین عدده. یعنی یه میراث نجومی خیلی ارزشمنده که بعد از یه دوره طولانی مکانیابی پیدا شد.
بعد از مکانیابی مطالعات گسترده این پروژه آغاز میشه و کار احداث عملاً از سال 1396 کلید میخوره. ما میتوانیم.
عملیات اجرایی و عمرانی در مورد گرگش کار خوب زمانبری بوده، هم به دلیل دشواری در کار در ارتفاع 3600 متری و هم به دلیل اینکه فصل کاری قله گرگش فصل محدودی هست، عملا بیش از 6 ماه نمیشه که اونجا
مهاجر از یکی از مهمترین مراحل کار راه‌اندازی تلسکوپ یعنی نورگیری میگه.
اوایل مهر ماه وقتی که تصویر رو گرفتیم در عرض یکی دو سه شب رصدی به اون کیفیت 0.8 ثانیه قوسی که حالا یه معیار فنی برای معیار کیفیت تصویر هست رسیدیم. بعضن یک سال، بعضن تا یک سال و نیم اون فاز کامیژنینگ اصطلاحاً بهش گفته میشه که تنظیمات نهایی انجام میشه تا در واقع تصویر به یه حد اقل قابل قبول برسه. ما در عرض کمتر از یک هفته الحمدلله بهش رسیدیم. بعد از یه مدت دوباره تصویر دوم منتشر شد که باز از اون بهتر بود و خداشکر همه چی خیلی عالی بود.
برنامه‌ریزی‌های دقیق و استانداردهای بالای عملیات اجرایی راه‌اندازی تلسکوپ بعد از مدتی توجه مراکز علمی جهان رو به این طرح جلب کرد. آروم آروم دانشمندان و شخصیت‌های معتبر نجوم شروع کردن به دنبال کردن روند اجرایی پروژه. بعد از اینکه اون دو عکس معروف از رصدخانه ملی ایران بیرون اومد، تحسین جهان نجوم رو برانگیخت.
دو دهه تلاش برای تحقق رؤیای رصد آسمان از ایران. مجله علمی ساینس که یکی از دو مجله برتر علمی دنیاست، گزارشی را درباره رصدخانه ملی ایران منتشر و تلسکوپ ملی را تلسکوپی در کلاس جهانی نامید. در این گزارش، ثبت نخستین نور توسط تلسکوپ 3.4 متری رصدخانه ملی ایران، نقطه عطفی مهم برای جامعه علمی ایران عنوان شده است. این مجله به نقل از حبیب خسروشاهی مدیر پروژه رصدخانه ملی نوشته است: ما مدت‌ها منتظر این لحظه بودیم. مجله ساینس مختصات تلسکوپ ملی ایران را از نظر منجمان دنیا مورد بررسی قرار داده است. گری گیلمور ستاره شناس دانشگاه کمبریج و رئیس هیئت مشاوران بین المللی این پروژه میگوید: هیچ کس در ایران قبلاً کاری را در این مقیاس انجام نداده بود و برخی درباره این پروژه ابراز نگرانی کرده بودند. او درباره تصاویر ثبت شده توسط تلسکوپ ملی میگوید آنها بسیار دیدنی و بسیار بهتر از حد انتظارند. تحریم ها حتی در ساخت این پروژه نیز وارد شدند، اما ایرانیان بر آنها غلبه کردند تا رصدخانه ملی ایران تنها یک رؤیا نماند. ساینس در مقاله خود درباره تحریم ها علیه ایران نوشته: در پروژه ساخت رصدخانه ملی، اخترشناسان در ایران باید بر موانعی غلبه می‌کردند که تعداد کمی از منجمان و دانشمندان در کشورهای دیگر با آن مواجه هستند. تحریم‌هایی که واردات فناوری پیشرفته را محدود می‌کند و نیز محدودیت‌های ویزا که سفر دانشمندان به خارج از کشور را محدود می‌کند. تیم مهندسان ایرانی آینه شیشه تلسکوپ را از یک شرکت آلمانی خریداری کردند و سپس مجبور شدند یاد بگیرند که چگونه تقریباً هر چیز دیگری را به تنهایی بسازند. مهندس نوری لورنزو زاگو، مشاور و عضو هیئت مشاوران می‌گوید: آنچه من را شگفت زده می‌کند این است که آنها دانش ساخت را به سرعت به دست آوردند. آنچه واقعاً حیرت انگیز است، یک محفظه خلأ دقیق است که مهندسان و یک شرکت ایرانی آن را ساختند تا قسمت‌های خالی را با آلومینیوم بپوشانند و شیشه صیقلی را به آینه‌های تلسکوپ تبدیل کنند. مریم ترکی از پژوهشکده دانش‌های بنیادی می‌گوید ما با ناامیدی، تاریکی و همچنین با کلماتی که می‌توانست ما را دلسرد کند جنگیدیم و در نهایت شاهد این تولد با شکوه بودیم.
تولد باشکوهی که میتونه نوید بخش آغاز دوره ای تازه باشه. حضور در جمع برترین های نجوم جهان، این اتفاق اونقدر مهم بود که ناخودآگاه ذهن رو به سمت مقایسه تلسکوپ ایرانی با هابل و جیمز وب ببره، سوالی که برای خیلی ها ایجاد شد. حبیب خسروشاهی مدیر طرح رصدخانه ملی و مسعود بیدار مدیر فنی پروژه پاسخی منطقی به این سوال دادن.
من میدونم همه خیلی جیمز وب رو دوست دارن و الان جیمز وب یه جورایی تاریخ ساز شده. مقایسه که کردید کم و بیش درسته. این تلسکوپ هم قطر آینش بزرگتر از قطر آینه ماست و مهمتر از اینه که از فضا داره رصد میکنه، یعنی اون چیزی که عامل محدود کننده برای تلسکوپ های زمینی هست، یعنی جو زمین، برای اون تلسکوپ در واقع وجود نداره. طبعا هر کدوم در جای خودش قابل بحث است. ما در مورد رصدخانه ملی ایران داریم راجع به تلسکوپ زمینی صحبت میکنیم. این یکی از حالا 10-20 تلسکوپ خوب جهان هست که دارن کارشو انجام میدن.
ما چیزی از در تکنولوژی کمتر از تلسکوپ های مشابه روز نداریم.
انتظارها به سر رسید و پروژه‌ای که 2 دهه انتظارش رو کشیدیم وارد مرحله بهره‌برداری شد. جمعی از بهترین پرزندان ایران شب و روز براش زحمت کشیدن. بیش از 6 سال برای مکانیابی و بیش از 8 سال برای مطالعه و طراحیش زمان صرف شد با 2.5 میلیون نفر ساعت کار کارشناسی. از سال 96 تا امسال هم زمان برد تا تلسکوپ ما آماده ثبت بشه. تلسکوپی که بیش از 90 تن وزن داره. فقط وزن آینه این تلسکوپ 4 تن برآورد شده. آینه ای در اندازه 3.4 متر. برای ساخت تلسکوپ حدود 40,000 قطعه به کار رفته، با حجم بالایی از عملیات فنی و مهندسی در رشته‌های مختلف. برابر این چه امری واجب‌تر از برنامه‌ریزی هدفمند برای آینده چنین طرح عظیمی در نظر دست‌اندرکاران و مدیرانش. توصیه بانی و بنیانگذار اولیه طرح این تلسکوپ جناب پروفسور ثبوتی.
تا اونچه که من دیدم استاندارد کار خوبه و مدیریتش هم بد نیست و اگر بتونیم مشارکت بین المللی به وجود بیاریم که نه فقط و مشارکت کشوری که آدم ها راحت بتونن، یک کسی که در کرمان نشسته اگه کار نجومی داره بتونه بیاد اینجا به راحت بیاد و راحت برگرده، از شیراز بتونه راحت بیاد و برگرده، از تبریز بیاد، احیانا اگر از ترکیه یک کسی میخواد بیاد یا از هند یا پاکستان میخواد بیاد، اگه اینا رو بتونیم ترتیب بدیم میتونیم بگیم که این تلسکوپ بی این خوبی رو با استاندارد بین المللی اداره میکنه.
ما می توانیم. دکتر خسروشاهی مدیر طرح رصدخانه ملی هم همین دورنما رو برای این مجموعه ترسیم کرده.
کارشناسای رصدخانه برنامه‌اش اینه که توی 1-2 سال آینده کار کنن روی اینکه کیفیت تصویر و ابزارهای نورگیری رو بهبود ببخشن تا بتونه تلسکوپ آماده استفاده برای منجمین داخلی و خارجی باشه.
ایران همیشه سربلند، یک بار دیگه چونان مادری فرزندانش رو به پاس حماس آفرینیشون در آغوش گرفت، محصول رشادتشون رو روی قله گرگش کاشان مقابل چشم همه جهان نشوند. از امروز کهکشان ها بعد از قرن ها دوباره به روی منجمان ایرانی لبخند خواهند زد و با یاد ابوریحان بیرونی و خیام و خواجه نصیر
بازگشت دوباره ایرانیان در گردونه پیشرفت جهانی نجوم رو